شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی در خدمت آقای دکتر مهرداد بابا علی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس و از محققین منسوب به خانواده چپ و از کوشندگان جمهوری خواهان دموکرات و لائیک می باشیم. جناب آقای دکتر مهرداد بابا علی، سلام عرض می کنم.
جناب علی، من
از اقتصاده و سلام در خدمت آقای عبداللهی هست می کنم و تشکر از رادیو آزادگان و با سلام به همه شنوندگان شما.
جناب بابا علی، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم و سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردید.
من از شما متشکرم.
جناب بابا علی، دوباره تشکر از قبول دعوت ما و ما با توجه به این فراخوان اخیر دوستان در جمهوری خواهان دموکرات و لایک برای این نشستی که قرار بود که داشتیم در هفته گذشته یا دو هفته گذشته در شهر هانوور، نشست مشورتی، تلاشمون برای این است که با دوستان گوناگون که در این فعالیت هستن و از دیدگاه های مختلف به مسائلی که پیش روی جمهوری خواهان دموکرات و لایک هست بیشتر بپردازیم و باز کنیم از جنبه های مختلف. همجوری خدمتون عرض کردیم، با دوستان دیگری قبلا صحبت کردیم و با دوستان بعضی دوستان دیگر قرار است که صحبت بکنیم که انشاءالله. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه اول در رابطه با اینکه چرا این نشست مشورتی تشکیل شد و بعد اینکه در این نشست چه گذشت یک کوتاه بفرمایید تا بعد بیشتر در مورد این مسائل با هم صحبت کنیم.
من باید از شما تشکر کنم، همچنین به عنوان یکی از اعضای شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموکرات فلایی که در گذشتن این فرصت رو فراهم آوردید برای بحث کردن در مورد اهداف عمومی که جمهوری خواهان دموکرات و لایک در راهش گوشنده هستند و رادیو آزادگان در این راه گام برمی‌داره. به خصوص توجه شنوندگان رو جلب می‌کنم به مصاحبه‌ای که شما داشتید با آقای اکبر سیف و همینطور با آقای میهران مصطفی. من به سهم خودم در مورد این نشست مشورتی با خدمتتون عرض کنم که نشست مشورتی که در تاریخ 14 و 15 اکتبر جمعه و صبح شنبه در شهر هانوفر برگزار شد، در واقع قسمت اول دیدار حضوری شورای نمایندگان جمهوری خواهان دموکرات لایک بود که از روز شنبه عصرش شروع به کار کرد تا پایان روز یک شنبه.
بله.
بنابراین این جلسه همزمان با جلسه نشست برگزار شد، مقدم بر نشست برگزار شد. هدف از اون عبارت بود از تدارک دیدن گرد همایی سراسری جمهوری خواهان دموکرات لایک. همونطوری که با خبر هستید، در سپتامبر 3 تا 5 سپتامبر سال پیش در شهر پاریس گرد همایی از جمهوری خواهان دموکرات لایک، از خانواده های گوناگون درش حضور داشتند، از طیف نیروهای چپ با گرایشات مختلف، از گرایشات مختلف، اهم از گرایشات اشتراکی، سوسیالیستی، سوسیال دموکرات و همینطور گرایشات متعلق به نهضت ملی ایران، پیروان نهضت ملی ایران در همه تنوعاتش و همینطور گرایشاتی که تعلق دارند به دین باورانی که مدافع جدایی دین از دولت هستند. در این نشست که در سال پیش در پاریس برگزار شد، اسنادی به تصویب رسید و یک سری از کارهای ناتمام باقی ماند که به شورای نمایندگان اون نشست که با دیگر نمایندگان محلات نهادهای محلی هم تکمیل شدن. این وظیفه محول شد که ظرف یک سال تا یک سال و نیم گرد همایی مجددی رو تدارک ببینه و برای تدارک این گرد همایی مجدد شورای هماهنگی این نشست مشورتی رو در تاریخ 14 و 15 اکتبر سازمان داد در شهر هانوفر با شرکت تمام علاقه‌مندان، دوستان، همراهان و یاران و کوشندگان جمهوری خواه دموکرات و لایک که در مورد یک رشته از نکات مربوط به اون نشست تونستن با هم دیگه صحبت داشته باشند.
بله. بله. جناب بابایی، من همین سند سیاسی مصوبه نخستین گرد همایی رو اینجا جنمون همین فراخوان و هم مقاله‌ای که حضرت عالی در یک سه مهر لغت سه مهر در سایت ها اومده در باره پروژه سیاسی مطرح کردیم، این بحث هایی که شما دوستان در رابطه با مثلا آمادگی برای نشست مشورتی دوستان مختلفی مطلب نوشته بودن، من میخواستم خواهش کنم که بفهمیم که با توجه به اینکه یکی موارد اختلافی که در نشست سال گذشته در پاریس بوده و که در سبد سیاسی هم اومده چرا به اون پرداخته نشده و چرا یک پرسش های اصلی دیگری به میان آمده، از جمله این که چه جریان های سیاسی واقعا در این درمیانش این شما دوستان هستن که باید باشن. من دارم نگاه میکنم به اون پرسش های اصلی که در فراخوان برای نشست مشورتی هست، یا اینکه رابطه فرماسیون سیاسی با قدرت سیاسی چگونه است. چرا این سوال ها مطرح شد در وهله اول به جای اینکه به اون موارد اختلاف پرداخته بشه؟
من اگر بدن اجازه بدید چند نکته راجع به چگونگی به اصطلاح موضوعات مطروحه در این نشست خدمتتون عرض بکنم و بعد برگردم به سوالی که شما مطرح کردید. در مورد جزئیات این نشست اگر شنوندگان علاقه‌مند باشن تماما ضبط شده و در روی سایت صدای ما موجوده. این نشست روز اول 6 سخنران داشت با یک در واقع در نشست با اعلام یک دایره سکوت به پاس جانباختگان راه آزادی و در هر دو دوره رژیم ستمشاهی و رژیم اسلامی و با ایراد تسلیت به دوست و گرامیمون آقای هوشنگ کشاورزت از اعضای شورای هماهنگی جمهوری خواهان دموکرات لایک به مناسبت درگذشت خواهرشون شروع شد. متعاقب بشه گزارشی در مورد چگونگی تصمیم این نشست از جانب من ارائه شد، برای اینکه یکی از اعضای شرکت کننده در اون گروه کار نشست مشورتی بودم. متعاقبش 6 سخنران صحبت کردند: آقایان رضا اکرمی، خود من، اکبر سیف، جلال شالگونی، عباس عاقلی‌زاده، آقای هدایت متین‌دفتری. ضمناً برای شرکت در این جلسه از آقای منوچهر تقوی بیات که برای سایت مقاله فرستاده بودند دعوت به عمل اومد و همینطور از آقای مهران مصطفی که هر دوی اونها مطلب فرستادند ولی به لحاظ وقت و امکانات نمیتونستن در خود جلسه حضور به هم برسن. بعد از اون بحث آزاد حاضرین بود و روز دوم هم یک میزگردی که با شرکت خانوم ها مدیده کاظمی، سیمین افشار، آقایان در واقع مهران پاینده، مجید آژنگ، اصغر اسلامی، باقر مرتضوی، ایدار تبریزی، شهرام غنبری، شیران وسیق در واقع صورت گرفت و بعد از دوستان هم باز دعوت به عمل اومده بود نظیر آقای رسول آذرنوش که نتونستند در جلسه حضور به هم برسونند. در مجموع در ارتباط با این نکات مطروحه حدود بیش از 30 مقاله تا کنون به سایت صدای ما رسیده و بیشتر از نزدیک تقریبا 27-28 نفر مطلب برای سایت در این مورد فرستادند و نقطه نظراتشون رو مطرح کردند.
بله.
من در اینجا فقط چیزی که باید بکنم در وهله اول تا حد ممکن یک گزارش صادقانه و با رجوع به این اسناد در اختیارتون قرار بدم، بعد با بحثایی که شده چه در ارتباط با سند به اصطلاح مسبب گردهمایی سال پیشین و چه در مورد نکات اختلافی که شما به درستی اشاره فرمودید.
خواهش می‌کنم.
در مورد همونطوری که مطلع هستید، جرد همایی سپتامبر سال پیش یکی از دستاوردهای بزرگش این بود که تونست یک سندی رو به تصویب برسونه با تلاش واقعا گرایشات بسیار متنفی سیاسی که شرحش همچنین در صدای ما هست، سایت صدای ما هست. این جرد همایی تونست سندی رو به تصویب برسونه که شامل دو بخش بود، بخش اشتراکات که ناظر بود بر استقلال، در دموکراسی، آزادی های سیاسی مصدر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأکید بر لایسیته، نکته اساسیش جدایی دین از دولت و نقض هر گونه دین رسمی، تأکید بر عدالت اجتماعی و تأکید بر جمهوری از نکات اساسی این به اصطلاح سند اشتراکات است. نکته‌ای که در این نشست براتی ما در وهله اول هم خوب مورد نظر بود اینه که نگاه دوستان و عزیزان ما به این سند چه هست. در این نشستی که ما داشتیم روحیه بسیار بسیار قوی در این بود و این هم مسببه در واقع شورای هماهنگی قرار گرفت که ما از اون مشترکاتی که در واقع تونستیم در اون نشست پیشین داشته باشیم حفظ و پاسداری خواهیم کرد و به این عنوان هم سند کمیسیون جدید یا گروه کار جدیدی برای سند سیاسی تشکیل نشد. بنابراین تأکید همگان بر این بود، تأکید عموم بر این بود، البته تفاوت‌هایی وجود داشت. برخی از دوستان بودند که از لزوم سند جدیدی صحبت می‌کردند، نگاهشون این بود که این حرکت باید به سمت حرکت حزب‌گونه پیش بره. مقالاتی هم در این زمینه در سایت صدای ما هست، ولی همین دوستان هم پس از بحث و گفتگو به این نتیجه رهنمون شدند که خصلت جنبشی این حرکت ما باید در سر جای خودش باشه و اصلا به مصوبات مسئول در اون نشست به قوت خودشون باقی بود. دوم، مسائل مورد اختلاف بود در اون نشست. دو مسئله در اونجا مسائل مورد تفاوت نظر بود، یکی مسئله ملی یا قومی بود و یکی مسئله جمهوری. من لازم می‌بینم که در مورد هر دو مسئله یک اشاراتی رو بکنم. اول از مسئله ملی یا قومی شروع می‌کنم. ببینید در صفوف ما واقعیت هم اینه که گرایشات از خانواده‌های سیاسی گوناگون وجود دارند و همین گرایشات در حال تحول هست. همین گرایشات نظری دارند بر نکاتی که در گذشته مطرح کردند و با بازبینی و تأمل مجدد در این نکات به اون نکات توجه می کنند. مثلا در میان گرایشات چپ در مورد مسئله ملی و قومی شعار حق تعیین سرنوشت و به معنای حق جدایی در واقع مطرح بود. خب این ایده بود که شما می دونید در دوره‌ای در قرن بیستم از جانب ویلسون رئیس جمهور آمریکا هم مطرح می شد، از طرف دیگه در میان حزب سوسیال دموکرات روسیه و بولشویک های روسیه هم شعار مطرح می شد. و ما برحال یک تاریخچه معینی هم در مورد تاریخ این بحث داریم، ببیشه در روسیه که با شعار آزادی ملل آغاز کرد و بعد متوجه شدیم که خب این چه تبدیل به زندان همه ملل شد. عرض می کردم خدمتون که بنابراین در مورد مسئله ملی یک روی کردی به معنای حق تعیین سرنوشت وجود داشت با مفاهیم معینی از ملیت و قومیت. در میان صفوف پیروان نهضت ملی هم با انواع نگاه ها هستیم، از یک طرف با کسانی که خودشون رو ملیگرا میدونن و به هر حال باید مرز ملیگرایی و پیروان نهضت ملی رو تا حدودی ترسیم کرد و تفاوتاش رو به یک معنا خودشون رو ناسیونالیست میدانن و خب اونها هم یک نگاهی دارن که هر نوع تبعیضات قومی یا ملیتی رو در کشور ما انکار کردن به نام اصل تمامیت ارضی. در سند اشتراکات ما این نکات آمده، یعنی لزوم بازبینی مجدد این مسئله چه در مورد مفاهیم گذشتمون، چه در مورد چگونگی برخورد به مسئله تمامیت ارضی ایران که همگان مدافع و پاسدارش بودند در مقابل تجاوز خارجی، در مقابل مداخله خارجی، ولی تا اونجایی که این امر به انکار حقوق ملیت‌ها و قومیت‌های مورد تبعیض ایرانی، کرد، بلوچ، ترکمن، لور، ترک و غیره منجر می‌شد، همگان در این اتفاق بودند که باید این مسئله رو ما دوباره بازبینی کنیم. نکته‌ای که در فاصله مدت یک سالی اخیر وجود داشت این بود که با بارها مشاهده این بودیم که بازبینی واقعا به لحاظ نظری نتونه صورت بگیره، بلکه بیش از هر چیزی که نگرانی بود که با باز کردن بحث ها حساسیت های بین طیف ها و گرایشات مختلف رو دامن بزنه. ضمن اینکه همگان در گردهمایی پیشین معتقد بودیم که فرمول های تاکنونی ما جوابگو نیست، بحث باز و گفتگو باید ادامه پیدا کنه. شاهد گفتگوهای واقعی ارزنده که جایگاه روشنگری رو به خودش اختصاص بده و به دور از مباحثات رایج یا تکرار فرمول های سابق باشه نبودیم. پاره اوقات حتی در صفوف ما تنش های ایجاد شد. من باید مثلا از کنارگیری دوست بسیار عزیز و ارجمند و گرامی آقای علی شاهنده یاد بکنم.
بله.
که در ارتباط با مسئله طرح مسئله قومیت ها او رو متضاد دونست با مسئله یک پارچگی ایران و او رو مدر دونست و یا مباحثات دیگه که در صفوف شورای هماهنگی ما صورت گرفت در مورد اینکه چگونه ما به این مسئله قومی و ملی بحث بکنیم. نکته که دستاورد این نشست مشورتی بود در مورد مسئله ملی و قومی بود که بدور از نگرانی های ناشی از خدشه‌دار شدن وحدت های استوارمون که مبتنی بر اشتراکاتمون بتونیم باب بحث و گفتگو رو دوباره در میان خودمون باز بکنیم و نگران این نباشیم که چون این بحث ها و گفتگوهایی ممکنه اینجا و اونجا متفاوت باشه یا خواهان تغییر باشه در اینجا اون فرمول بندی یا فرم هایی که برای خودمون تعیین کرده بودیم. این مسئله در مورد این مسئله جمهوری صادقه. همینطوری که حتما به خاطر دارید یا اگر رجوع کرده باشید به اسناد، در مورد نوع جمهوری در میان جمهوری خواهان دموکرات و لایک دو رویکرد وجود داشت. یک رویکرد که رویکرد بسیار قوی هم بود، جمهوری که در ایران باید مستقر بشه جمهوری پارلمانی میدونست و اساسا این جمهوری رو مبتنی بر تفکیک قوا و استقلال قوا و تأکید بر نقش مجلس در اداره کشور میدونست. ولی البته نگاه های دیگری هم به مسئله مجلس، به مسئله هم مجلس هم استقلال قوا و هم نوع جمهوری بود که در یک مجموعه خواهان جمهوری مشارکتی بودن بعد از دوستان، با تأکیدی که در نگرششون روی مسئله دموکراسی و سوسیالیسم داشتن، پاره ای از دوستان گرایشی در میان ما خواهان تعریف جمهوری به نوع دیگری بود.
بله.
این هم یکی از دکات دیگه بود که ظرف یک ساله اخیر واقعا نتونه صحبت بشه. باز به همین دلیل
جناب بابا علی،
بله،
میشه محبت کنید در همین مورد یه مقدار توضیح بیشتری بفرمایید؟
استدعا میکنم. ببینید در میان ما یک چیز از اون ابتدای امر روشن بوده و اون وقتی میگم از ابتدای امر، نگاهم متوجه سندی است که حدود 4-5 سال پیش در سال 2001
بله.
منتشر شد به نام جمهوری اسلامی، جمهوری لایک و موازه ما. در اون سند خیلی روشن آمده بود که ما کسانی که این سند را امضا میکنیم، سندی که به امضای 186 تن از روشنفکران تبعیدی و کوشندگان سیاسی رسید، در اون آمده بود که ما تحول رو در ایران تحولی دموکراتیک میدونیم و این تحول دموکراتیک رو چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه فرهنگی خواستاریم و از یک جمهوری لایک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و متکی بر پلورالیسم سیاسی یاد کرده بود. خب در به اصطلاح تدارک این گردهمایی سراسری سال پیش ما آمدیم به روشی کاملا دموکراتیک سعی کردیم یک پرسشنامه پر کنیم از که کسانی که امضا کرده بودند این سند رو و بخواهیم راجع به چه موضوعاتی صحبت کنیم. حاصل اون یک سمیناری بود فرهنگی در پاریس که به مسئله جمهوری و دموکراسی اختصاص پیدا کرد و متعاقب اون گردهمایی سال پیش بود. در تدارک این گردهمایی بحثی که صورت گرفت در مورد نوع این جمهوری بود. خب این نگاهی که الان خدمتتون عرض کردم هدفش متوجه یک دولت مدرن دموکراتیک جمهوریه که مبتنی باشه بر جدایی دین از دولت و مدافع آزادی‌ها و دموکراسی بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر.
بله.
شکل رایجش شکل مطلوبی رو که میبینه جمهوری نوع پارلمانیست مبتنی بر تفکیک قوا، استقلال قفلی قضاییه، بلکه همچنین استقلال مطبوعات، رادیو و تلویزیون که باید اثر مینشانت باشه در فرهنگ دموکراتیک، هرچند که ما در کشوری که حکومت اسلامی هست از این فاصله های دوری داریم، و همینطور در مورد به اصطلاح قفه مقننه در کشور و تفاوتش با قفه مجریه که بتونن استقلالشون را از همدیگه حفظ بکنن. خب این نگاه به جمهوری مورد پذیرش همگان نبود در گرد همای پیشین، اگرچه گرایش قوی و قاطعی، گرایش اکثریت بسیار نیرومندی متوجه این فکر بود، ولی گرایش همگان نبود. و خب در این مورد هم ما می‌دونیم سنت‌هایی وجود داشته در میان خانواده‌های مختلف سیاسی. بسیاری بودند که یک جمهوری پارلمانی رو جمهوری متناسبی با منافع مردم و خلق نمی‌دونستند. اون رو مثلا از نوع جمهوری دموکراتیک خلق نمی‌دونستند، یا فرض بفرمایید اون رو جمهوری سوسیالیستی نمی‌دونن. بنابراین لازم بود که این مسائل به بحث گذاشته بشه. و در یک ساله اخیر ما شاهد بحثی در این مورد نبودیم. شاید یکی از علل اون فضایی بود که در گرد همایی سپتامبر سال پیش به ویژه از جانب برخی از عزیزانی که مدافع جمهوری نوع پارلمانی نبودند ایجاد شد، که یک مقداری نگرانی رو ایجاد میکرد که این همه تلاش و این همه توافق و اشتراکات سر اصول دموکراسی نکنه بر اثر بحث و گفتگو بتونه خدشه‌دار بشه. خب این رویه درستی نبود. این کند میکنه در اهداف اثباتی ما رو. ما درسته که در اهداف نفیمون، سلبیمون، مثل نفی جمهوری اسلامی، مثل نفی نظام سلطنتی کاملا روشنیم و صراحت همیشه داشته ادبیات ما و در مورد این اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی هم صراحت داشته، نه خواهان مشروطه سلطنتی نه مشروطه اسلامی هستیم، ولی باید به اهداف اثباتیمون هم زبان روشن و شفافی بدیم، چه در مورد نوع جمهوری، چه در مسائل مربوط به مسائل قومی و ملی. به همین دلیل بود که این دو نکته مورد بحث بود و باید ادامه پیدا میکرد. در این نشست قراری که گذاشته شد و روحیه‌ای که جمع از خودش نشون داد، گشایش بحث در این دو مورد بود و قرار بر این هست که در این مورد جلسات پالتاکی سازمان پیدا کنه. گروه‌هایی که افکار مشابهی دارند در مورد هر کدوم از این مسائل بتونن مقالات، مطالب خودشون رو انتشار بدن. ضمن اینکه ما به هیچ وجه روش شتاب‌آمیز در پیش نخواهیم گرفت، به این معنا که از گردهمایی سراسری سالاتی در واقع ما یک سال و نیم برده برای تدارک گردهمایی بعدی در اختیار ما وقت و فرصت گذاشته شد. این ما رو به ماه فوریه یا مارس میرسونه. بنابراین ما موظف هستیم در فوریه یا مارس سال 2006 جلسه خودمون رو برگزار کنیم. شورای هماهنگی تصمیمش بر این بوده که این جلسه در شهر هانوفر برگزار بشه و در مورد تدارک این جلسه این بحث‌ها خواهد گرفت، ولی این که اگر بتونیم تا نشستمون در مورد این نکات مورد گفتگومون به فرمول بندی های روشن‌تر، به بحث‌های عمیق‌تری دامن بزنیم که مورد استفاده جمهوری خواهان و جنبش جمهوری خواهان چه در خارج و چه در داخل باشه، باید این رو ما به عینه ببینیم و شاهدش باشیم. عجله‌ای در این کار نداریم. کارمون رو در مورد روشنگری جدی میدونیم و نیازمند کمک، یاری و مشارکت همه دوستان، فرهیختگان و نخبگان، روشنگران و تجربه یکایی همراهانمون هستیم. بنابراین در این مورد هم قرار نیست حتما تصمیمی گرفته بشه.
درست.
این سومی که من باید خدمتتون عرض بکنم، رابطه این حرکت ما به عنوان یک حرکت جنبشی با یک رشته پروژه ها، حزب، جبهه، ائتلاف سیاسی، این بحث ها همیشه در میان ما بوده. دوباره هم در اینجا مورد بحث واقع شد. تعدادی از دوستان روی پروژه به اصطلاح ایجاد یک حزب تاکید داشتن.
بله.
برخی از دوستان بر ایده جبهه اصرار دارن. ولی به هر حال اون چیزی که در این نشست بار دیگه مورد تاکید قرار گرفت و توافق عمومی روش به وجود آمد، همین حرکت جنبشی ما در واقع بوده. در مورد مسئله نقطه برخورد و رویکرد ما به قدرت، همونطوری که اسناد ما نشون میده، ما البته یک بدیل معین جانبداری میکنیم. به جمهوری اسلامی نمیگیم و مدافع بدیل جمهوری هستیم، جمهوری که مبتنی بر جدایی دین از دولت و دموکراسی باشه. ولی در مورد اینکه آیا این جمعی که هست خودش رو میخواد در قدرت ببینه یا برای قدرت شرکت در قدرت خودش رو آماده کنه یا نه میخواد یک جنبش اعتراضی باشه که از جنبش جمهوری خواهانه ایده‌هاش دفاع بکنه بی اون که ادعایی یا تمایلی به شرکت در قدرت داشته باشه، هر دو گرایش هم از جانب روشن فکران تبعیدی و هم از جانب کوشندگان سیاسی در میان ما هست و در این جلسه هم ما در واقع توافق نهایی پیدا نکردیم. همگان تأکیدمون این بود که سوالاتی که به آینده این جنبش مربوطه باید با فرصت در آینده حل کرد و امروز به هیچ معنا به این معنا نیست که از امروز نتونیم راجع بهش صحبت کنیم و گفتگوها رو ادامه بدیم، ولی موضوعاتی که تصمیم گیریشون به آینده تعلق داره به آینده احاله کنیم.
بله.
من در این مورد در مورد رابطه این سه خانواده هم باید بگم که در اسناد ما بارها آمده که این حرکت جمهوری خواهانه شعارها و مطالباتش متعلق به یک نهضتی هست که از انقلاب مشروطیت تا کنون آغاز شده و ادامه داره. این نهضت، این تحول دموکراتیک که در حوزه اقتصادی، که در حوزه سیاسی، که در حوزه فرهنگی به یک خانواده معین تعلق نداره، متعلق به سوسیالیست ها، کمونیست ها، سوسیال دموکرات ها تنها نیست، متعلق به لیبرال ها، لیبرال دموکرات ها تنها نیست، متعلق به اون گرایشات اسلامی که مدافع جدایی دین از دولت هم و از نوپردازی نواندیشه دینی جانبداری می کنند به تنهایی نیست. همیاری، اشتراک و منفعت مشترک همه این هاست. اشتباه نشه، این خواهان، این خواسته ها، این مطالبات، مطالبات ملت ایرانه و اگر من از خانواده های سیاسی صحبت می کنم صحبت هم نیست که طبعا ملت ایران زی نفت نیست، بلعکس این خواست ها، این مطالبات، مطالبات تمامی اقوام ایرانی است. کرد و لر و بلوچ و ترک و ترکمن، گیلانی، فارس، همگان در واقع چنین خواست هایی دارن. من اگر به سه خانواده اشاره می کنم به سه گرایش سیاسی که در تاریخ سیاسی ما سنت های خودشون رو داشتن اشاره دارم و به همین دلیل این در واقع مطالبات به این گرایشات مختلف تعلق داره، به هیچ گرایشی به تنهایی تعلق نداره. در این مورد که در صفوف جنبش جمهوری خواهان دموکرات لایق جریانات مختلف چگونه شرکت میکنند، بحث‌های متفاوت و متعددی صورت گرفت. من در اینجا خدمتون عرض بکنم که بسیاری از دوستان با تفاوت‌های نظری تأکید داشتن. من مثلا از دوست عزیز گرامی باقر مرتضوی یاد بکنم که با شدت و حساسیت ویژه‌ای روی مسئله قومیت‌ها اصرار داشت و چه به خوبی انگشت می‌گذاشت این که چگونه خودش رو قبل از هر چیز در چارچوب این اهداف برابری طلبانی شهروندان در کنار عزیزان مثل آقای حسیبی می‌بینه تا برخی از دوستانی که خودشون رو نام چپ می‌گذارند. به عبارت دیگر کسی که خودش رو چپ میدانه و قدرت بازنگری به خودش داره در چارچوب این اهداف جور دیگری به این حرکت نگاه میکنه، همونطور که اون پیرو نهضت ملی که در این حرکت شرکت میکنه از عزیزانی که در این حرکت بودن و هستند، از هوشنگ کشاورز سعد، از آقای متین دفتری و غیره، که این به اصطلاح روحیه سعی صدر و گسترده نگری، بازنگری، گشادگی فکری رو داشته باشند که در واقع مسائلی رو که مسئله ایران هستش بتونن مجدداً مورد بررسی قرار بدن و این نکته مورد تاکید این مجموعه بود.
بله.
بنابراین تاکید رو این بود که این مسئله جمهوری خواهی، دموکراتیسم و لایسیته، جدایی دین از دولت به هر سه خانواده تعلق داره، ولی باید در نظر گرفت که این سه خانواده در حال تحولند. این سه خانواده نیازمند گفتگو هستند و اینها رو نباید در واقع به عنوان قبایل در نظر گرفت. این سه خانواده رو در این سه خانواده گفتگوست، بحث هست و دیواره های چین هم اینا رو از همینکه دیواره چین هم اینا رو از همینکه جدا نمی کنه. بسیار از گفتگوهایی که در صفوف نهضت سوسیالیستی هست تعلق داره به خاندان به اصطلاح پیروان نهضت ملی و بسیار از بحث های پیروان نهضت ملی تعلق داره به خاندان گرایشات به اصطلاح اجتماعی سوسیالیستی و مرام اشتراکی. آخرین نکته‌ای که من باید خدمتتون عرض بکنم ساختار جمع ماست. ببینید ما در نشست گذشته که 3 روز به طول انجامید فرصت نداشتیم در مورد ساختار خودمون، ساختار سازمانیمون صحبتی داشته باشیم. حتی اسممون اسم موقته. جمهوری خواهان دموکرات و لایک یک اسمی است موقت. در مورد اینکه این کلمه جنبش در ابتدای این اسم بیاد نیاد چه چیزی بیاد، همچنان بحث های فراوانی در میان ما انجام شد و این بحث ها ادامه داره. به علاوه هم در نشست حاضر و هم در گردهمایی سپتامبر سال پیش ما رو یک نکته پای فشردیم و من مجددا این رو باید خدمت همه عزیزانی که این برنامه رو دارن گوش میدن برسونم. جمهوری خواهان دموکرات و لایک که در سال پیش در پاریس دور هم جمع شدن خودشون رو بخشی از جنبش جمهوری خواهی میدونند و به هیچ وجه مدعی این نیستند که تمامی گرایشات جمهوری خواهی رو نمایندگی میکنند. حاشا اگر چنین ایده‌ای از ذهن هیچ یک از جمهوری خواهان دموکرات و لایک گذشته باشه. ایده جمهوری خواهان دموکرات و لایک همواره بر این بوده که بتونن اتحاد گسترده‌ای از میان عموم جمهوری خواهانی که مدافع واقعی جمهوریت، دموکراتیسم و جدایی دین از دولت هستند و خواهان برچیدن نظام جمهوری اسلامی در تمامیتش هستند و به رژیم شاهنشاهی در همه اشکالش نگفتند، به حکومت‌های مذهبی در همه اشکالش نگفتند، بتونن گرد هم بیان و متحدانه عمل بکنند. بنابراین از اینجا باید ساختار هم در بیاد که این انعطاف رو داشته باشه، هم از لحاظ نقش و جایگاه شورای هماهنگی نحوه مشارکتش در سیاست. کلی در این جلسه بحث بود آیا واقعا ما به عنوان گروه هماهنگی، شورای هماهنگی، زمین که وظیفه مداخله در سیاست به ما سپرده شده، ملک هستیم خودسرانه در مورد مسائل سیاسی مهم اطلاعیه‌ای به نام شورا صادر کنیم بی اون که مکانیزم‌ها و ابزارهای لازم رو برای مشارکت کلیه همراهانمون فراهم ببینیم؟ یکی از دغدغه‌ها و وسواس‌های ما از بدو حرکتمون تا امروز همین مشارکت همگانی بوده. به همین دلیل بود که وقتی سمیناری رو در فرنگی رو در پاریس خواستیم سازمان بدیم، پرسشنامه‌ای دادیم و حتی موضوعات این سمینار رو از دل یک چنین پرسش‌هایی بیرون کشیدیم. بنابراین دوستان در این مورد که چگونه ساختاری باید تهیه کنیم که بتونه وظیفه نه تنها روشنگری سیاسی بلکه مداخله‌گری سیاسی ما رو هم تأمین کنه و نقش چابکی هم برای شورا داشته باشه متناسب با تنوعش، نه سرعتی که این تنوع رو زیر پا بگذاره، این یکی از مسائل اصلی ما بود که لزوم ایجاد یک گروهی رو فرض می‌کرد به نام گروه کار در مورد ساختار جمهوری خواهان دموکرات و لایک. گروه قبلا هم موجود بود، یعنی قبلا منظورم اینه که قبل از این جلسه مشورتی تشکیل شده بود اعضای اولیه‌اش و تأکید شد در کار این گروه و نقش این گروه در تدارک گردهمایی آتی، که در این مورد ما حتما باید مصوبات جدیدی در نشست آتی خودمون داشته باشیم.
جناب باب علی، میخواستم به یک موضوع اشاره کنم که قبلا هم البته با آقای اکبر سیف در این مورد صحبت کردیم و اون اینه که به باور ما تمام نیروهای مستقل و آزادی خواه و مردم سالار و عدالت خواه اینا همگی ملی هستند. چرا؟ برای اینکه خواسته و بایسته ملت رو اظهار میکنن و بنابر تمام شواهد تاریخی به ویژه در این 100 سال اخیر تمام شعارهای ملت و تمام خواست مردم همین این بوده. خب حتما هم دارای یه سلایقی هستند، سلایق گوناگونی هستند که این خودش به ارزش و زیبایی این حرکت اضافه میکنه و تفکیک این نیروها تحت عنوان سوسیالیست ها، مذهبی ها یا ملی ها خودش دچار نوعی آشفتگی مفاهیم رو ایجاد میکنه و بازم تاکید میکنم که اینا همه از یک فامیل بزرگند به نام نیروهای ملی و از خانواده های مختلف و با سلایق گوناگون. اما یه سوال از شما دارم، اون اینی که شما فرمودید جمهوری خواهان لایک خودشون رو بخشی از ایده جمهوری خواهی میدونن و همواره بر این باور بودن که اتحاد گسترده‌ای بین نیروهای جمهوری خواهی که مدافع واقعیت جمهوریت باشند ایجاد بشه و با هم گرد بیان و تا متحدانه عمل کنند. حالا سوال من اینه که چه چارچوب و چه گزینه‌ای برای شناخت و این اتحاد با بقیه گروه‌هایی که مدعی جمهوری خواهی هستند وجود داره؟ اگر به شعارها و بیانیه ها که همه امروزه همه دم از آزادی و عدالت میزنند و صحبت میکنند، مثلا یه کسانی زیر نام دکتر مصدق از آزادی صحبت میکنند، از جمهوری صحبت میکنند که در عمل خودشون از یک استالینیست هم بدترند، و یا گروه دیگه ای که باز با همین عنوان گوشه چشمی به قدرت‌های سلطه‌گر جهانی دارن، و یا کسانی که ادعا می‌کنن که از خانواده چپن و از جمهوری خواهی صحبت می‌کنن ولی در واقع می‌بینیم که دل و دین به آمریکا بستن. البته خیلی راه در پیش داریم. حالا می‌خواستم بدونم این معیار سنجش شما برای اینکه بنابر تجربه حداقل 100 ساله اخیر مجدداً باز در دام فرصت طلبایی نیفتیم که در آغاز اظهار همراهی می‌کنند و یا در بین راه و یا در پایان راه به قول شاعر چو دیوار ایستند در پیش چشمانت و سد راه می‌شند و حرکت های مردمی رو باز می دارند یا به بیراه می برند چیست؟ و نحوه برخورد با چنین افکار و اندیشه هایی چگونه است؟
جناب عبدالله، من در وحلی اول بار اون نکته ای رو که با ایده شما اشتراک دارم خدمتون عرض کنم. به نظر من شما وقتی می فرمایید که تمامی کسانی که به استقلال، آزادی، مردم سالاری و عدالت باور دارن نیروی ملی هستن، من حرف شما رو کاملا میفهمم و قبولش دارم. ما همگان برای استقلال، آزادی، مردم سالاری، عدالت تلاش میکنیم. به این معنا همه ما در حرکتی ملی و دموکراتیک صحیح مذینف هستیم. ولی طبیعی هست که و فکر میکنم تجربه سایر ملل هم میتونه نشون میده، اگر جمهوری در فرانسه تونست واقعا به جایی برسه به خاطر این بود که ژاکوبین ها و ژیروندن ها همه مشترکاً برای جمهوری تلاش کردند. تجربه انقلاب و مشروطیت هم اونجایی که موفقیت داشته این رو نشون میده و این رو تاریخ معاصر ایران هم نشون میده. ولی این اشتراک مانع از تفاوت‌های ما نیست، تفاوت‌هایی که به دلایل اجتماعی، گروهی، اندیشه‌ای و پاره اوقات اخلاقی سیاسی، پاره اوقات از لحاظ فلسفی سیاسی و پاره اوقات از لحاظ منافع گروه بندی های اجتماعی مرتبط میشه. مثلا فرض بفرمایید در معنای آزادی، آزادی اقتصادی تا چه حدود؟ سوسیالیست ها نگاهی دارند که شاید پیروان نهضت ملی لااقل بخششون چون این نگاه رو نداشته باشند. در مورد چگونگی گسترش دموکراسی در آتیه ایران، در فردای یک جمهوری پارلمانی در ایران و یا حتی در نحوه چگونگی گسترش آزادی ها در همون بدو تأسیس، نگاه های مختلفی در مورد جایگاه نهادهای پایه دموکراتیک یا دموکراسی مستقیم میتونه در صفوف جمهوری خواهان وجود داشته باشه. در معنای عدالت اجتماعی هم همینطور. عدالت اجتماعی یا به معنای نفی نظام سرمایه‌داری است یا نه، نظام سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی خودش یکی از لوازم دموکراسی و آزادی و عدالت میتونه باشه. در سر این نکات طبیعتا میتواند، چون که کشورهای دیگه هم بودن، در کشور ما تفاوت نظر وجود داشته باشه و گرایشات یا خانواده های سیاسی از همدیگه در این نوع موارد متفاوت و تفکیک بشن. اما همونطوری که فرمودید نباید فراموش کرد که نام‌های چپ، سوسیالیست، ملی، دین‌باور کفایت نمی‌کنند برای فهمیدن واقعاً اعمال و اقدامات و جرگیری جریانات سیاسی. شما به خوبی اشاره کردید. پاره افراد خودشون رو کمونیست دانستند ولی از کشتن نیم میلیون کمونیست هم ابایی نداشتند. بگذاریم از این که هیچ گونه آزادی های سیاسی رو روی بر نتابیدند. کسانی خودشون رو ملی نامیدند ولی از سازش و همکاری با نظام سلطنت و به حکومت کودتا هیچ به اصطلاح کوتاهی نکردند. کسانی خودشون رو طرفدار اصلاح در اندیشه مذهبی دانستند ولی سر بزنگاه‌های تاریخ از حمایت از امام خمینی هیچ ابایی نداشتند. بنابراین گرایشات سیاسی مختلف رو صرفا در مبنای اون صفتی که به خودشون میدن نباید نگاه کرد. باید دید که در عمل سیاسیشون چه جهتگیری میکنن. اون چه که یک سند و سند مشترکات سیاسی ما بر این مبنا بوده بیان میکنه همینه: نکات اشتراک بر پایه استقلال، آزادی، مردم سالاری، عدالت اجتماعی و جمهوریت، ضمن پذیرش و تأکید بر پلورالیسم سیاسی، پذیرش تنوع گرایشات سیاسی، احزاب یا کسانی هم که عضو هیچ حزبی نیستند ولی به یک اندیشه معینی تعلق دارند که میتونه به این یا اون تاندانس حزبی به اصطلاح روی کرد داشته باشه، طبیعتا حق رو دارن که اندیشه های خودشون رو داشته باشن و در طی اشتراکاتشون مبارزه مشترکی رو با هم پیش ببرن.
این جناب آقا علی، این بحثی که آقای یوسف زاده الان مطرح کردن، اول من اینو عرض کنم که من یک عبارت بسیار زیبایی در مقاله شما میبینم، دوست دارم اون اشاره کنم. این است که جایی فرمودین که و در توضیح گشایش مجدد باب گفتگو یک جایی می‌فرمایید که به عبارت دیگر وجود اختلاف نه سر آغاز گفتگو بلکه خاتمه آن و شروع جداسری بود، که متأسفانه اونجوری بود ولی خوشبختانه شما دوستان وجود اختلاف رو سر آغاز گفتگو دونستیم و بهش ادامه بدیم و بسیار کار مبارک و ارزنده است. من از این اشاره بکنم و این باور شما رو خیلی هم براش ارزش قائلم.
سپاسگزارم آقای عبداللهی و خیلی متشکرم از این توجه خیلی ظریفی که به من دادید. من اشتباه کردم در آوردن اسم، من از آقای یوسف زاده صحبت میکردم. خیلی از شما متشکرم که این توجه رو دارید به من.